های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این روز سه‌شنبه 23 شهریور ماه هست و عرضم به حضور شما 14 ماه سپتامبر، ساعت هم 1:10 بامداد چهارشنبه است به وقت ایران عزیز ما. همطور که به عرض رسونده بودم وعده کردیم، امروز در حقیقت یه بار دیگه بخت یار ما شد و تونستیم در خدمت آقای دکتر مهران مصطفوی نازنین باشیم. ایشون در سفر هستن و با همین اوصاف مهری که به میهن داره و به وطنش داره در حقیقت وادارش میکنه که در هر شرایطی که هست دعوت ما رو بپذیره و این عشقش به مردمش رو میرسونه. اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این بزرگوار و تشکر کنیم از همه مهرش به میهن. سلام میکنیم به شما آقای مصطفی.
من هم سلام دارم خدمت شما، خدمت همه هموطنان عزیز هر کجایی که هستن و این برنامه رو تماشا میکنم.
ممنون از حضورت، سپاسگزارم. امیدوارم هر جا هستی موفق و مثل همیشه شاد و سربلند باشی. عرضم به حضورت که عرض از این که مزاحمت شدم در هنگامه سفر، این موضوع برجامه و اتفاقاتی که داره میفته. از یه طرف شورای حکام گفتن قطعنامه صادر نکنه ملی ایران، خیلی عجیبه. از یک طرف رئیس آژانس سریعا خودشو به تهران رسون و برگشت و گفت شرایط سیاسی تغییر کرده و اینا موافقت کردن. از یک طرف گفتن که به علت حملات پهپادی اسرائیلیا در کرج تمام دوربینا و اینا خراب شده. معلوم نیست حالا واقعا این، چون اینا گفتن هیچ خرابی رو به بار نیورده بودن، ولی حالا مدعیان که اسرائیلیا حملات سختی بهشون کردن. معلوم نیست واقعا آیا این حافظه دوربین ها رو خرابکاری های اسرائیلیا از بین برده یا تعمد نظام اهریمن حاکم بر میهن. موضوع دیگه اینه که من همه این مجموعه رو تعریف میکنم و بعد تا باب سخن باز شه و شما برای ما توشی بفهمید که چه اتفاقی داره میفته. و اون این که میگویند که چه امضا بشود چه نشود، دیگه شرایط در یه حد نامطلوب است و زیاد تفاوتی نمیکنه. مجموعه اینا رو کنار هم دیگه قرار بدین، تعریف شما از شرایط موجود چه خواهد؟ خوشحال میشم نظرتون رو بشنوم.
خدمتتون عرض کنم که بازی جمهوری اسلامی در قمار هسته‌ای ادامه داره. مسلماً بازنده اصلی این بازی ما ایرانی ها و وطنمون ایران هستش. با اینکه برای اولین بار بعد از ریاست جمهوری آقای رئیسی جمهوری اسلامی یک عقب نشینی کرد و توافقی رو با سازمان آژانس بین المللی انرژی اتمی بعد توافقی رو انجام داد و این توافق باعث شد که شورای حکام که تهدید می‌کردند آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها که ممکن است قطعنامه علیه ایران صادر بکنند، اون قطعنامه رو صادر نکنه. حالا من توضیح بدم که چی شده، چی رو قبول کردم و چرا میگم اولین به اصطلاح عقب نشینی جمهوری اسلامی بعد از ریاست قاتل تاریخی. داستان از اینجاست که اگر یادتون باشه ایران یک دفعه به وسیله آقای خامنه‌ای از طریق مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت قانونی رو تصویب کنه که طبق اون قانون ایران دیگه متعهد نبود به برجام و تمام کلیه تعهداتش به برجام رو بیرون میومد، یعنی غنی‌سازی رو بیشتر میکرد 5%، 20%، حتی بالای 20% طبق تصویب مجلس، دوربین ها رو دیگه به آژانس اجازه نمیداد داشته باشن و بازرسی بکنن، برای که اگر خوب متوجه باشیم این بازرسی هایی که میکنن، این دوربین هایی که گذاشتن، اینها همه در کادر برجام صورت میگیره و نه در کادر غیر برجام. یعنی اگر ایران برجام رو امضا نکرده بود و با آژانس مأمور اجرای برجام نمیشد، نه اجراش مأمور نظارت بر اجرای برجام نمیشد، احتیاج به اون دوربین ها نبود و اینها هیچ کدوم وجود نداشت. ولی خب چون جامعه بین المللی اعتمادی به ایران نداشت، انواع اقسام نظارت هایی رو تصویب کردن، ایران هم پذیرفت، ولی مجلس اومد گفت که همه اینها به کنار گذاشته بشه. و در اون موقع چون ممکن نبود این کار، یعنی نمیشد که اینها همه دوربین ها رو کنار بگذارن و اجازه ندن نظارتی وجود داشته باشه و ضبط بشه این فیلم ها، آقای ظریف و آقای صالحی یک توافقنامه‌ای با آژانس امضا کردن که این دوربین ها سر جای خودشون باقی میمونه، این دوربین ها فیلم ها رو میگیره، ولی این فیلم ها ضبط میشه با مهر آژانس و با مهر جمهوری اسلامی و در ایران نگهداری میشه. خب اعتراض بزرگی همین مجلسی ها کردن که این خلاف توافق قانونی است که مجلس تصویب کرده و گفتن که شما نمیتونید قانون مجلس رو دور بزنید. و از اتفاق وقتی که آقای رئیسی ریاست جمهوریش حتی از قبلش اینها شروع کردن که دیگه این توافق رو اجرا نکنن، خب این توافق رو اجرا نمیکردن تا اینکه دیروز بالاخره پذیرفتن همون چیزی رو که آقای ظریف و آقای صالحی قبول کرده بودن، همون رو با آژانس امضا کردن، به طوری که مثل سابق عکس ها گرفته میشه، نظارت ها انجام میشه با دوربین با فیلم برداری، ولی این دوربین ها و فیلم ها مهر و موم میشه توسط آژانس و توسط ایران و در محلی نگهداری میشه. خب پس اینها گفتن ما باید این فیلم ها رو حتی از بین ببریم اگر تحریم ها برداشته نشه، وقت هم گذاشته بودن که این فیلم ها باید همه از بین برده بشه و بعد به آژانس داده نشه، ولی اومدند و یک دفعه تغییر دادن و این کار رو کردن. این کار باعث شد که اون قطعنامه در شورای حکام فعلا تا امروز که حرف میزنیم، بلکه هنوز کار شورای حکام تموم نشده، به اصطلاح صادر نشود. خب جمهوری اسلامی یک روش داره و اون چیه این روش؟ میره توی سیکل توافق دشمنی، توافق دشمنی، توافق دشمنی، توافق دشمنی. این روشی است که جمهوری اسلامی 20 ساله داره انجام میده، 20 ساله داره انجام میده، هزینه هاشو وطن ما میپردازه، مردم ایران هستن که میپردازن و دست به غنی سازیش هم میزنه. هدفش چیه؟ هدفش این استش که بره تا اون مرحله، نه اینکه خود بمب رو بسازه، بلکه تا مرحله ساختن بمب پیش بره. چنان که امروز ایران 2500 کیلو اورانیوم غنی شده داره، البته قبل از برجام 10000 کیلو اورانیوم غنی شده داشت، ولی یک تفاوتی کرده و اینکه 10 کیلوگرم از این اورانیوم غنی شده با غنای 60% هستش، چیزی که سابقه نداشته. میدونیم که غنی سازی فقط به کار دو چیز میاد، یا اینکه از اورانیوم غنی شده در راکتور هسته استفاده کنن که در این صورت باید 4% غنی بشه یا زیر 4% غنی بشه، یا اینکه بمب اتم و در اون صورت بعد 90% اورانیوم غنی بشه. حالا اینا رسوندن به 60%. وقتی یک رژیمی میتونه اورانیوم رو حتی 20% غنی کنه، 90% کردنش مانع تکنولوژیکی نداره، سخت نیست. سختیش تا رسیدن به اون 20%، 60%. و 60 تا 90 این است که الان از امروز اگر ایران تصمیم بگیره اورانیوم لازم برای ساخت یک بمب رو داشته باشه، یک حدود یک ماه با همین روش ادامه بده، میتواند اون اورانیوم 90% لازمه برای ساختن یک بمب رو داشته باشه. دو ماه بکنه میتونه برای بمب دوم هم داشته باشه و در عرض چندین ماه میتونه برای بمب سوم هم داشته باشه. اینها حساب کتابیست که غربی ها ازش اطلاع دارن و میدونن. خب حالا دو مسئله هستش، یکی مسئله که غربی‌ها با رژیم جمهوری اسلامی دارن، یکی مسئله که ما ایرانی‌ها با جمهوری اسلامی داریم. اول شروع کنم مسئله غربی‌ها رو بگم. غربی‌ها خصوصا آمریکایی‌ها با اون فرار مفتزهانه‌ای که از افغانستان کردن انجام دادن، وضعیت خرابی که در خاورمیانه دارن و به طور کلی همینطور که بارها گفتم تمایل زیادی هم ندارن که در خاورمیانه حضور داشته باشن، برای اینکه الان دیگه امریکا اون امریکای سابق نیست، اون توان رو نداره. یک قول بزرگی در آسیا به وجود اومده به نام چین و اینها ترجیح میدن که اون توان و نیروی خودشون رو بیشتر به اون سمت و سو ببرن و در اونجا مستقر کنن. خب این ضعف آمریکا رو، ضعف به اصطلاح عملکرد آمریکا رو نشون. در این بین روس ها بیشترین سود رو دارن، برای که اصلا برجامی صورت نگیره. یعنی روس ها روششون این بوده بگن ما دوست ایرانیم، البته دوسته خال خرسه بهش میگفتن، یعنی اینکه میگن که برجام خوب است و ایران باید عمل کنه، ولی خب الان باید وقت بهش داد و دیپلماتیک رفتار کرد و همینطوری هم باعث میشن که ایران در گروگان روس‌ها و چینی‌ها باقی بمونه اقتصادش، همین که با آمریکایی‌ها هم این برخوردشون رو دارن، برای که ایرانی‌ها با آمریکایی‌ها نزدیک نمیشن و اونها سیاست هسته‌ایشون داخل ایران هم پیش میبرن. ولی داخل ایران اگر ایران می‌خواست انرژی هسته‌ای داشته باشه، میتونست از همین اروپایی‌ها که قبلاً باشون رابطه داشت امکاناتی که لازم داره رو به دست بیاره، ولی روس‌ها نمی‌خوان که اونها به بازار غرب دست داشته باشه. یعنی ترجیح روسا اینه که ایران در بحران بالا با غرب قرار بگیره. خب اون روسا که نمیگه. چینی ها هم که همه رو از دید اقتصادی به جریان فعلا نگاه میکنن، نیاز دارن که در کشورهای مختلف نفوذ پیدا کنن، هر جا آمریکا خالی میکنه چینی ها قدم بگذارن. در آفریقا این کار رو کردن، در کشورهای خاورمیانه هم میخوان این کار رو انجام بده. در این میان میمونه اروپا، اروپایی که توانایی ابتکار نداره. اروپا میخواد دوباره برجام صورت بگیره ولی ابتکاری نمیتونه انجام بده، برای اینکه فعلا پول جهانی دلاره و آمریکایی هستن که تصمیم میگیرن که به اصطلاح این تحریم ها برداشته بشه یا برداشته نشه، برای اینکه اگر معاملات بانک ایران نتونه بکنه بقیهش به دردی نمیخوره. حتی رابطه اقتصادی هم با اروپا یا داشته باشن، ولی از اونجایی که آمریکا میتونه اروپایی ها رو به اصطلاح تنبیه بکنه، اروپایی ها کاری نمیتونن، یعنی یک در یک ناتوانی هست. از طرف دیگه اسرائیل هست و همسایه های جنوبی ایران، جنوب خلیج فارس. اسرائیلی ها خب اولا به دو چیز نیاز دارن، یکی به اولولو نیاز دارن، یعنی به جمهوری اسلامی نیاز دارن و خطر جمهوری اسلامی رو زیاد کردن برای اینکه به مسائل داخلی خودشون هم بپردازن، و یکم به امنیت. برای اسرائیلی ها امنیت بسیار اهمیت داره، امنیت اسرائیل، یعنی حاضرن برای همه هزینه های بالایی بپردازن، چنان که خرابکاری هایی که در ایران کردن هزینه های سنگینی بابتش هم دادن ولی موفقیت هم پیدا کردن، این رو بابت امنیت اسرائیل این کار رو انجام میدن. اونها میگن که به امریکایی ها شما نمیتونید تا آخر دنیا مذاکره بکنید، باید تعیین بکنید یک زمانی رو و مشخص بشه که آیا ایران میپذیره یا نه در فلان ماه این مذاکرات دیگه تمام بشه، یا ایران میپذیره یا ایران نمیپذیره. فشاری است که به آمریکا میارن، به آقای بایدن میارن، و بایدن هم به اونها قول داده، به اسرائیل قول داده که نگرانی نداشته باشن و آمریکا به هیچ وجه نخواهد گذاشت که ایران بره به سمت سوی ساختن بمب. حالا این وضعیتی است که ایران هم در این وضعیت بازی میکنه، همون سیکل رفتاری یه قدم جلو دو قدم عقب، یه قدم جلو دو قدم عقب، از فرصت استفاده کردن، و تمام این کارها هم میکنه برای اینکه بتونه برای رژیم به اصطلاح کسب اعتبار بکنه، بتونه که دائم با اینها مذاکرات رو داشته باشه، اونها اهمیت بدن به ایران و ایران به عنوان یک کشور مهم منطقه باز شناخته بشه. حالا ما ایرانی ها در این وسط کار چیکار باید بکنیم؟ ببینید، ما بارها این رو گفتم ولی باید تکرار بکنم، واقعا من افسوس میخورم، واقعا غصه دار میشم وقتی که میبینم این همه هزینه برای هیچ و پوچ، یعنی هیچ و پوچ برای ایرانی ها، نه برای رژیم، برای رژیم فعلا نون داشته تا حالا. ما نه به غنی‌سازی 60% احتیاج داریم، نه به 20% احتیاج داریم، نه به 5%. ما یک راکتور داریم، اون راکتور هم سوختش رو ما نمیتونیم تامین کنیم، روس‌ها تامین میکنن، هیچ راکتور دیگه هم نداریم، هیچ نیازی به غنی‌سازی نداریم. از این رو این اصل مهم، یعنی به عنوان یک ایرانی ما باید خواستار توقف هر گونه غنی‌سازی در داخل ایران باشیم، به عنوان یک ملت، به عنوان یک شهروند. چه شکلی یک ملتی اجازه میده، میتونه بده که یک عده حاکم بشن 20 سال تمام، الان 20 ساله بحران هستی، 20 سال دقیقا کشور رو در گروگان بگیرن به عنوانی که میخواییم غنی سازی کنیم، غنی سازی که هیچ کاربردی در داخل ایران نداره.
خب آقای دکتر مصطفی نازنی، یه رفتار، همین رفتاری که شما میگین خیلی نکته مهمیه به نظرم. الان امروز خبر اومده که این حسین امیر عبداللهیان که وزیر جدید امور خارجه این رژیمه،
بله،
یه تغییرات در وزارت خارجه داده، عراقچی رو ورداشته، به جاش باقری کنی، برادرزاده مهدوی کنی، جز تیم مذاکره کننده در عمان بودن در پیش از دوران روحانی، در دوره احمدی نژاد، اونجایی که میگن آقای خامنه‌ای همه هدایت برنامه های هسته‌ای به عهده اوست. این باقری کنی رو گذاشتن، این آقا انتخاب کرده جای عراقچی قرار داده. اما سایت بی بی سی می نویسه که این آقا جزء کسانی است که مخالف همین توافق هسته‌ای بوده، داستان برجام بوده، در حالی که باقری کنی خود جز مذاکره کنندگان اولیه بوده، این همراه سعید جلیلی بوده، و می‌نویسه در صورت ادامه این کار، این مسئولیت در وزارت خارجه مسئول رابطه با مذاکرات هسته‌ای و نماینده ایران در این گفتگوها خواهد بود. این بالا پایین رو نفهمیدم، اگه این آدم خودش جزء مذاکره کنندگان اولیه بوده، پایه‌گذاران مذاکره در عمان بوده، بعد چطوری چرخیده جز دلواپسان شده و اکنون دوباره اووردنش گذاشتنش مسئول مذاکره هسته‌ای. این تناقضا رو میخوام ببینم شما چجوری بهش نگاه میکنید. ممنون میشم.
اولا اینکه جز مذاکره کنندگان بوده، بله صحت داره. دوما اینکه ایشون رابطه خانوادگی داره با آقای خامنه ای، از نزدیکان آقای خامنه ای است. سوما اینکه مخالف شدن و موافق شدن در این رژیم که معنی نداره. که همین مسئله دوربین ها رو که خدمتتون عرض کردم، تمام این دلواپسان مخالف بودن، میگفتن این دوربین ها رو باید آتیش زد، فیلماشون به اینها نباید داد. اومدن عیناً همون قراردادی رو که ظریف و صالحی بستن، همون قرارداد رو بستن. هیچ فرقی با اون قرارداد نداره. اون موقع اول تا آخر آقای ظریف رو میگفتن، آقای صالحی رو میگفتن که اینها به خودشون اطمینان ندارن، با غربی ها فلان و بهمان امتیاز دادن، حالا هم رو بستن. اینها مسئله شون این هستش که کی مذاکره بکنه، مسئله شون این که کی قدرت در دستش باشه. نمونه دیگرش مسئله این به اصطلاح واکسن در ایران. اگر همین آقای خامنه ای نیومد گفت علنا در مقابل چشما میلیون ها نفر در تلویزیون، من که خودم دو بار گوش دادم برای که مطمئن بشم اشتباه نکردم، و اینکه ما واکسن انگلیسی و آمریکایی رو به هیچ وجه نباید بیاریم در داخل کشور. همین مجلس هم گفت اضافه باید بکنید واکسن های کشورهای اروپایی دیگر. خب همین ها رو الان دارن وارد میکنن. خب الان هم میگن چی؟ میگن از خامنه‌ای حرف رو نزده، خامنه‌ای گفته از آمریکا و انگلیس وارد نکنید. در صورت که حرفاش هست، گفته واکسن آمریکایی و انگلیسی وارد. خب اینها میان همه چیز رو عوض میکنن. همین آقایی که ممکنه در زمان آقای ظریف و آقای صالحی به اصطلاح یک موازهی گرفته باشه که بله نباید سازش کرد، نباید فلان کرد، الان که بهش پست رو دادن، همون شیوه و روشی که بتونن قدرتشون رو در دست داشته باشن اینها ادامه بدن. مگر همین جمهوری اسلامی نبود که خود آقای خامنه‌ای همین موقع که ایشون رو فرستاد اما گفت به هیچ وجه با آمریکا نباید مذاکره کرد. همون روز داشتن در عمان مذاکره میکردن، نماینده ایشون مذاکره میکرد، احمد نژاد هم خبر نداشت، اجازه نداشت وارد جریان بشه. با وقاحت کامل میگفتش هیچ مذاکره با آمریکا نباید صورت بگیره. منظورش چی بود؟ منظورش که روحانی احمدی نژاد مذاکره نکنه، چنان که همین بلا هم سر روحانی آورد که روحانی گفتش که تمام امکانات توافق بر سر برجام در اسفند ماه به وجود اومده بود ولی نگذاشتن. کی نگذاشت؟ اولا شما آدم بزدل آقای روحانی، آقای به این میگن رئیس جمهور، نماینده مردم، نگذاشتن. حالا هم که دولت تمام شده میگید نگذاشتن. خب کی نگذاشت؟ یه نفر بیشتر که نمیتونه بالای سر شما باشه، اونم رهبره، اونم آقای خامنه ای. این هستش که تناقضی وجود نداره. اینها مگر با دم و دستگاه آقای ریگان نساختن برای که گروگانان رو آزاد بکنن، معامله کردن که آقای کارتر شکستش رو که خورد، فردا همون روز که سوگند میخوره برای آقای ریگان کادو تحویل بدن. اینها مگر همون موقع از اسرائیل اسلحه نخریدن برای اینکه جنگ رو ادامه بدن؟ داستان عجیب غریبی نیست، داستان قدرته، داستان قدرته، و اینها مسئله دیگه ای ندارن به غیر از حفظ این قدرت. حالا بی بی سی اونطور نوشته، کاملا اشتباس این تفسیر و اصلا این معنی رو نمیده، و اینها از نظر من سازش های دیگه هم خواهند کرد، ولی مسلماً برجام سابق نخواهد شد، برای اینکه در یک موقعیت دیگه هستش ایران. آمریکا هم در یک موقعیت دیگه هستش.
من نکته مهم برای ذهن من این که میگه تفاوتی دیگه نمی کنه، یعنی چی؟ یعنی میگه آمریکایی میگه دیگه امضا بکنه، نکنه دیگه زیاد فرقی نمیکنه. یعنی چی این حرف؟
چی رو امضا بکنه یا نکنه؟
میگه آقای بلینکن معتقده که اگر برجام امضا بشه یا نشه در این شرایط دیگه فرقی برای ما نمیکنه. این در حالی که اسرائیلیام دارن مستقیم فشار میارن که این اتفاقات نیفته، ایران دسترسی پیدا نکنه. این مفهوم رو نمیتونم برای خودم حل کنم.
ببینید، امریکا مسلماً یک خط قرمزی داره و اون خط قرمزش مسئله بمب هست و هیچ شک نباید بکنید. اگر کوچکترین اینها مشهودی داشته باشن که ایران میخواد این بمب رو بسازه، عملیاتی داره میکنه، مسلماً عمل خواهند کرد، در ایران عمل خواهند کرد. حالا چه اسرائیل این کار رو خواهد کرد با همکاری کشورهای جنوب خلیج فارس، چه آمریکایی‌ها چراغ سبز خواهند داد، حالا نوعشو من نمیدونم چه شکلی توانایی‌هاشون در چیه، ولی از جمله اسرائیل از آمریکا تقاضا میکنه اون بمب 1500 تنی رو بده به اسرائیل، برای اینکه اون بمب میدونه راحت فوردو رو خسارات خیلی بزرگی بهش وارد بکنه. این رو باید مطمئن بود ازش. آیا اینها از ایران در مذاکراتی که دارن، الان هم مذاکرات دارن، مفصل هم مذاکرات دارن، رفتن با روس ها مذاکره کردن، روس ها واسطه شدن باشون، عراقی ها واسطه شدن، این مذاکرات هستش. میگه به امریکا یا اطمینان داده که ما میتونیم با هم توافق رو انجام بدیم، شما باید به ما وقت بدید. به خاطر این وزیر خارجه ایران هم گفته که ما تا ماه نوامبر وقت میخواییم. چرا گفته وقت میخواییم؟ اولا وقت میخوان بخرن که دست بالا رو در مذاکرات داشته باشن. ثانیاً در داخل ایران هم اختلاف هست که این کار رو کی باید انجام بده، این مذاکرات رو چه کسی باید، وزارت خارجه باید انجام بده یا شورای امنیت باید انجام بده، و این مسئله هنوز حل نشده. میدونید که این مسئله رو در زمان آقای روحانی ماهای آخر از دست وزارت خارجه کاملا بیرون کشیدن و آقای عراقچی عملا برای شورای امنیت کار میکرد، با آقای ظریف ارتباطی نداشت سر این مسئله. این مسئله رو هنوز در ایران حل نکردن. دوم این که اختلاف هم هست در داخل ایران سر سیاستی که پیش بگیرن. بخشی از حاکمیت میگه که ما این رو باید پیش ببریم. حتی باید به 90%، یعنی باید حتی اگر چند گرم هم میتونیم به 90% تبدیل بکنیم، برای این که وضعیتی رو پیدا بکنیم مثل ژاپن. ژاپن میدونید بمب اتمی نداره، برای اینکه در جنگ جهانی باخته و امضا کرده، کپیتولاسیون بوده، امضا کرده که نداشته باشه بمب رو. ولی اگر ژاپن بخواد تصمیم بگیره که بمب رو بسازه، در عرض چند روز میتونه این بمب رو بسازه، برای که همه چیز رو آماده ده. ایران هم بخشی از حاکمیت میگه باید این کار رو بکنه. خود رئیسی که الان مسئول این وضعیت شده، میبینن که از نظر اقتصادی نیاز دارن به غرب، یعنی نمیتونن فقط روی روس‌ها و چینی‌ها حساب کنن برای که از این وضعیت بد اقتصادی بیان بیرون. اونها مایل هستن که با آمریکایی‌ها مذاکرات بکنن و در این مذاکرات به برجام برنگردن. در این صورت حرف آقای خامنه‌ای درست عراب در اومده، یعنی برجام قرارداد بدی بود، یه قرارداد دیگه‌ای ببندن به یه اسم دیگه و طبق اون همین ذخیره ها رو کم بکنن، سانتریفوژاش هم کمتر بکنن، بخشش هم نگه دارن، قولم به آمریکایی‌ها بدن که بیشتر از این جلو نرن و از اونها هم یک چیزهایی بگیرن. میدونید این رژیم که همینطور که گفتم خدمتون، برای کشورمون، برای اقتصادمون، برای انرژی هسته‌ایمون کار نمی‌کنه که. اینها یک هدف بیشتر ندارن، اینکه تثبیت خودشونه، برای که دائم در انتظار مرگ به سر میبرن، دائم نیاز دارن که وصل بشن به اینجا و اونجا برای اینکه بتونن اکسیژن رو داشته باشن و زندگی بکنن. این هستش که فردا ممکنه یه قراردادی ببندن، کاملا از این چیزا هم دست بکشن. بستگی به این نداره که عقیده‌ای پشت سرش هست و خیلی پشت سرش هست و واقعا یک معیارهایی برای خودشون دارن، نه این معیارها وجود نداره. یک بعضی از کشورها هستن میگن مثل کره شمالی تصمیم گرفت بمب میسازه، هر کاری هم میکنه بمب رو ساخت و به اونجا هم رسید، موفق هم شد که بمب رو داشته باشه. حالا این بمب آیا برای زندگی مردم کره شمالی چیزی آورده جز بدبختی؟ نه، چیزی نیاورده. برای ایران هم همین خواهد بود، برای ایران هم همین خواهد بود. به خاطر این هستش که من توصیه میکنم هموطنانی که در داخل هستن، دانشجویان، دانشگاهیان، استادان، کسانی که علم و فن رو ازش اطلاع دارن، درباره این مسئله غنی‌سازی توضیح بدن به ملت و بگوین که غنی‌سازی به هیچ کاری نمیاد. پس این ما ایرانی ها هستیم که باید خواستار توقف غنی‌سازی از همین امروز باشیم. مگه میشه آخه این همه بها بدیم هست و نیستمون بره، اقتصادمون فلج بشه، نخبه‌هامون برن، همه چیزو داغون کنیم برای که ما میخوایم چند گرم، چند کیلو، چند صد کیلو اورانیوم غنی کنیم که به هیچ کار نمیاد؟ آخه کدوم عقلی همچین چیزی رو میپذیره؟ تا کی باید این وضعیت رو تحمل کرد؟ تا کی باید این خفت رو پذیرفت؟ هیچ ملتی نمیپذیره، ما چرا بپذیریم؟ من فکر میکنم بخشش از این میاد که این اطلاعات در اختیار ملت ایران قرار نمیگیره. متاسفانه در این زمینه ترسش هم بالاست، برای اینکه مسئله هسته‌ای است و فلان و امنیت و این چیزها، هر کسی رو میتونن راحت سرکوب کنن. ولی یک بار باید برای همیشه گفت این واقعا از نان روز برای ما واجب تر هست، برای که این جلوی نان خوردن ما رو گرفته، جلوی آزادی های ما رو گرفته، جلوی زندگی ما رو گرفته.
این درست مثل اون ماجرایی بودش که تا همین آمریکا ستیزی، به زبان ساده بگیم دیگه، آمریکا بله. ستیزی و این هسته‌ای دوتا موزلیه که هیچ راهی برای جمهوری اسلامی نداره، راه حل برایش نداره. واقعا چه باید کرد به نظرت؟ چی میشه کرد در این زمینه؟
سومیش هم جنگ ایران، ادامه جنگ ایران عراق بود، جنگی که همون سال اول میشد بهش پایان داد، برای که فقط ارتش رو از بین ببرن.
اتفاقا الان قبل از که شما تشمینی، نواری از گفتگوهای آیت الله منتظری بود دقیقا به همین نکته اشاره میکنه که چجوری شد و اصلا حتی کشورهای اومدن مسلمان گفتن آقا بیاین ما یه برنامه درست میکنیم، الجزایر رو نمیدونم اینا میان واسطه میشن و ما میگیم بله کشورهای اسلامی باعث شدن که ما از برادرکشی اسلامی دست برداریم، یه چیزی درست میکنیم به نام کشورهای اسلامی. و اینا موافقت نکردن، بعد گفتیم خب این که آبروزیه، بعد رفتن همون کار رو با سازمان ملل قطعنامه رو امضا کردن. یا فرض کنید که گفتن در مورد فتح خرمشهر، گفتن آقا همینجا تموم کنی، منتظری میگه من به اینا پیام دادم ولی هرگز پیام من رو اصلا بهش توجه نکردن، وقتی از هاشمی پرسیدن گاهی حرفا گذشته. بر کاملا درسته،
واقعیت تاریخی این است که قبل از خرمشهر در سال 60 مسئله صلح آماده شده بود، همین کشورهای اسلامی رفته بودن از صدام قول و گرفته بودن، عربستان هم میخواست به ایران خسارت پرداخت بکنن. در خرداد 60 با کودتایی که کردن آقای بنی صدر و کنار گذاشتن، اجازه ندادن اون هواپیما بیاد. آقای رجایی به اونها گفت تحولاتی در داخل ایران داره میشه، شما برید، و اونها رفتن و آقای ریگان هم به اینها اسلحه داد و اینها هم به این امید که با این اسلحه که اسرائیل به اینها داده و اینها میتونن جنگو ادامه بدن، رفتن درمانده شدن. وسط جنگ دوباره به این فکر افتادن که برن دنبال هسته‌ای. مسئله هسته‌ای از سال 64 و 5 شروع شده، اولین اتفاقات مسئله هسته‌ای، یعنی ما گروگانگیری رو داشتیم که ملت ایران رو به گروگان گرفت، جنگ ایران و عراق رو داشتیم که دو ملت رو درب داغون کرد، صدها هزار کشته و اقتصادشون فروپاشی کامل، و از سال 80 هم به بعد ما مسئله به اصطلاح این هسته‌ای رو داشتیم. سه بحران
جمهوری اسلامی با بحران به وجود اومده به این مفهوم ولایت فقیهیش، از زمان گروگانگیری تا امروز. کی رو ولی گروگان گرفتن؟ ملت ایران رو گروگان گرفتن.
و این ماجرای همین، نگاه میکنیم به همین مسئله کووید و کرونا و اینا، شما نگاه کنید تمام دنیا در تقلا هستن که با این معضل بزرگ مبارزه کنه. خود شما الان برای من تعریف کردین که در سفری هستین با یه هیئتی در شمال فرانسه که تحقیق میکنن راجبه این که این معضل چجوری میشه حل و فصل کرد و در آینده اگر یه چنین بیماری هایی آمد چه باید کرد. ولی شما نگاه میکنید اشاره کردی در ایران الان واکسن فقط آدم های پولدار میتونن ازش استفاده کنن و مرگ سهم آدم هاست. و حتی میبینی که خودشون هم دارن آسیب میبینن، آدم های خودشون هم یکی پس از دیگری مثل برگ خزون دارن میریزن، ولی این آدم احمقی مثل خامنه ای من نمیدونم چطوری این شب میتونه بخوابه. این همه مردم استغاثه میکنن، مردم زاری میکنن، عزیزاشون از دست دادن و اینا اصلا باکشون نیست. من نمیدونم اینا چه قومی هن، چه قوم عجوج و مجوجی هن. نکته بسیار خوبی رو شما اشاره کردید و اون اینه که از دانشجوها، از کسانی که اطلاع دارن، از اونا باید واقعا خواسته بشه که سمینار بذارن، کنفرانس بذارن، به مردم محله و کوچه و بازار توضیح بدن که این کار هیچ خاصیتی برای مردم ایران جز بدبختی و فلاکت و هیچی دستاوردی نداشته. ماجرای شما همیشه راجب این بوشه صحبت کردی که نفع و ضررش جز ضرر هیچی برای مردم ایران نداشته و الان روسا هم دارن بازی میکنن. الان این آقا اومد رفت ایران و برگشت، دوباره میگن که خب خوب شد. من نفهمیدم چی خوب شد، چه اتفاقی افتاد که اینا میگن خوب شد. چه توضیحی شما در این زمینه میتونید بدید؟
روسا میگن خوب شد، این که وضعیت همین حالت باقی بمونه، یعنی توافق صورت نگیره، برخوردم با آمریکا صورت نگیره، وضعیت همینطور باقی بمونه، این روزها میگن خوب شد. خب روزها دنبال منافع خودشون هم مسلمه، اونها برای کشور خودشون کار میکنن، یه قدرت بزرگم برای کشور خودشون کار میکنن. ما چه کاری با کشور خودمون کردیم؟ کشور رو به کجا رسوندیم؟ واقعا بدترین دشمن در میهن ما حاکمیت داشت، این بلا رو که اینها سر کشور آوردن نمیتونست بیاره. ولی فقط مسئله حاکمیت نیست، مسئله من ایرانی، مهران مصطفی و 80 میلیون نفر دیگه هستیم که این وضعیت رو پذیرفتیم، زیر بارش میریم، توجیه میکنیم گاهی و یا به امید اینون مینشینیم که درست کنن برامون، که هرگز درست نخواهند کرد. ما باید به خودمون بیایم، به عنوان یک ملت تاریخی چند هزار ساله با فرهنگ میخوایم از بین بریم؟ میتونیم از بین بریم، در جاهای دیگه هم ملت‌هایی بودن از بین رفتن، شده، نه اینکه نشه، ما هم میتونیم از بین بریم. ولی امید ما این استش که هموطنان همه ما بتوانیم این رژیم رو، این افتضاح تاریخی رو بر بکشیم، راحت بشیم از دستش، یه دنیای دیگه، یک ایران دیگه بسازیم. و امیدم که به این خط و سو ما بتونیم حرکت بکنیم.
حتما با همت شما بزرگان و عزیزان. پرسش آخرم این خواهد بود، در این دیر وقت فرانسه شما هم خسته هستی، ولی این ماجرای طالبان در افغانستان یه فرصتی دوباره به اینها داده و اینا هم فقط برای یه تبلیغ میکوبن، لغو تمام تحریما. آیا واقعا فهم میکنین دنیای غرب این خواسته اینا رو میپذیره، تحریما رو لغو میکنه، چون اینا مدعی هن که تعهدات مالی تجاری FITF رو نپذیرفتیم، هیچ اتفاقی نیفتاد، اون دیگری رو نپذیرفتیم، اتفاقی نیفتاد، بنابراین همین مسیر رو پیش میریم. مشاور اقتصادیشون هم کردن محسن رضایی، گروه حکم هم کردن به روزنامه که جز مقام دکتر کمتر در مقابل اسم این ننویسید، حتما هر وقت اسم این میاد لغت دکتر رو ذکر کنید. و بعد تر اقتصادش هم اینه که چند هزار تا آمریکایی رو میگیریم، نفر 1 میلیارد دلار درخواست میکنیم، گره از کار فروبسته ما باز خواهد شد. من واقعا پرسشم اینه که آیا دنیای غرب تن به این خواسته اینها لغو تحریما خواهد داد به نظرت، یا صفحه مقابل رو چه خواهید دید؟
من فکر نکنم که تحریم ها رو بردارم بدون اینکه ایران قدم های اساسی بر نداره درباره هسته‌ای. ولی من اینکه غربی ها چیکار بکنن در انتظار این بشینم که بردارن یا بر ندارن، اینها رو فرصت سوزی میدونم. ما اصلا و ابدا نباید لحظه فکر بکنیم که اروپا آمریکا دلشون میسوزه به حال ملت ایران میان وارد میشه. همچی چیزی نیست، وجود نداره. اونها مسائل خودشون رو دارن، منافع خودشون رو دارن، به فکر کار و بار خودشون هستن. ما باید تصمیم بگیریم خودمون کاری انجام بدیم در این وطن. اینکه من هر لحظه بشینم بالاخره اینا مذاکره میکنن با آمریکایی یا نه، یعنی چند سال مذاکره، چند سال، 10 سال دارن مذاکره میکنن، از چند سال قبل از برجام، الان هم که 6 سال و نیم از برجام گذشته، 10 سال مذاکرات برای چی؟ و یه قدم خوشحال بشن برجام شد، نمیدونم اون شد. مثلا جمهوری اسلامی نمیخواد مسئله حل بشه، جمهوری اسلامی به دنبال راه حل نیست، جمهوری اسلامی نمیخواد ما با کشورهای خارجی، چه روسش باشه، چه چینش باشه، چه اروپا، چه آمریکا، رابطه عادی و سالم داشته باشه. و همینطور اونها هم به فکر حقوق بشر و مسائل ما نیستن. این استش که یک بار برای همیشه فراموش کنیم که اینها کاری میخوان بکنن، یا منتظر بشیم اینها کاری بکنن. باید خودمون وضعیت رو تغییر بدیم. میتونیم تغییر بدیم. ملت‌های دیگه این کار رو کردن، از ما هم برمیاد که این کار رو بکنیم. جمهوری اسلامی در وضع بسیار فلاکتباریه، بسیار فلاکت. آخه شخصی مثل آقای رضایی مسئول اقتصاد شدن، خود این تمام فلاکت نیست؟ یا آقای رئیسی و آقای اژه‌ای و آقای قالیباف مسئولین اول ایران؟ واقعا این بدتر از این فضاحت بالاتر میشه؟ چرا تحمل بکنیم؟ چرا تحمل بکنیم؟ یک بار باید شورید، یک بار باید همبستگی ملی نشون داد، یک بار باید برای همیشه پایان داد این افتضاح رو. به ما چه خواهند گفت آیندگان که تا چه حد پذیرفتیم که افراد فاسدی مثل قالیباف و رضایی و رئیسی و اژه‌ای و خامنه‌ای برای این کشور حکومت بکنند؟ به اسم ما نخواهند بخشید. این صحبتی بود که
ممنونم ازت، سپاس و صد سپاس از همه مهرت. به راستی از این که این فرجه رو در اختیار ما قرار داری ازت تشکر میکنم. میدونم در سفر هستید، در کار و خستگی، و با همه اوصاف همطور که گفتم به خاطر میهن وطنت این فرجه رو به ما میدی که از تجربه و دانش استفاده کنیم، پیام های قوی شما رو بشنویم. بازم ازت تشکر میکنم، مثل همیشه برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم گرقه، همسر دانشمندت آرزوی بهترین دارم. ممنون از شما آقای دکتر.
خیلی ممنون، تبروز شما خوش.
تشکر از شما، ممنون. بها دوستان، شنیدیم فرمایشات آقای دکتر مهران مصطفی نازنین رو. امیدوارم این صحبت ها نیز کمک کنه به ما، این پیام شنیده شود، همت کن، کاری کن، در انتقال این پیام ها کوشا باشی، در رسوندن این صدا همت کنی. تا کی باید منتظر بمانی؟ برو به سمتش، منتظر و منتظر، به سمتش حرکت کن، این پیام رو برسون. درست میگه، حرفش منطقه، حرفش استدلاله، حرفش دقیقه. هیچ خاصیتی نداره در انتظار نشستن. برنامه دیروز با آقای شاهین‌پر هم همین مطالب به زبان دیگر. از جا کن، برپا خیز، از جا کن، بنای کاخ دشمن. سپاسگزار مهرت هستم، ممنونش. خودگویی و خودخندی.